أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم جرينا مكيل أمين. قال اجعل لي على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبرأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. در جریان است یوسف سلام الله علیه اون چه که مهم بود قرآن کریم نقل کرد و در به قرآن هم همین است و اون چه که صدقی تاریخی محض دارد و آموزنده نیست اونها را به روایات و اخبار ارجاع می‌دهد و هرگز در بین چیزهایی که نقل نکرد منافی با اون چه که نقل فرمود وجود ندارد، زیرا اون چه که نقل فرمود حق است و صدق و الله یقول الحق یک من اصدق من الله قیلا دو. این گونه از آیات که حق بودن و صدق بودن وحی را تبیین می کند معلوم می شود که در بین اون امور جزئی که نقل نشد هرگز مطلب یافت نمی شود که با اون چه نقل شده است منافی باشد. مطلب بعدی آن است که قرآن کریم وجود بارک یوسف سلام الله علیه را به عنوان اینکه مخلص الهی است انه من عبادنا المخلصین معرفی کرد. بعد فرمود زشتی و گناه را از او دور داشتیم. نه تنها او به طرف گناه نرفت بلکه گناه هم به طرف او نرفت. فذلک لنصرف عنه السوء والفحشاء نه لنصرفه عن السوء والفحشاء. طبق این بیان ها اگر در بحث تاریخی یا روایی مطلبی باشد که نشان بدهد وجود مبارک یوسف سلام الله علیه معاذ الله فاقد اخلاص بود یا فاقد عصمت بود اونها حجت نیستند، زیرا روایات را باید بر قرآن عرضه کرد، اگر مخالف قرآن بود حجت نیست. بنابراین در بین اموری که نقل نشد یا مهم نبود یکی به حتما هم مخالف با مطالب قرآنی نیست این دو. اما حسین مبارک یوسف سلام الله علیه از زندان بیرون آمدن رو امتناع کرد، به اون پیش و گماشته فرمود از سلطانتون بپرسید، یعنی سلطانتون تحقیق بکند ببیند که وضع من چگونه بود است، من چرا به زندان افتادم، ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب، بفهمد که من یعنی سلطان این مسئول رسمی مملکت بفهمد که من به همسر این زن خیانت نکردم. او باید بفهمد قادر جئنا ربک فاسأله، زمین را به اون رب برگردد، یعنی او باید بفهمد. بعد از این که مسلم شد او امین است و خیانت نکرده است، هم زنها شهادت دادن هم زلیخا اعتراف کرد، اونگاه دستور داد او را از زندان آزاد کنید که جزء اعضای رسمی حکومت من بشود. قال اتونی بهی استخلصه لنفسی، نه تنها برای دولت بلکه برای شخص خودم جزء امینان اختصاصی مشاوران مخصوص معاونان مخصوص و مانندان باشد. لذا بار دوم که پیک وارد زندان شد با وجود مبارک یوسف صدیق سلام الله علیه گفتگو کرد، این صحنه را اطلاع داد که ملک تحقیق کرد، هم اون زنها شهادت دادن هم امرأ عزیز اقرار کرد و برای ملک ثابت شد که شما امینی. گفت ایشون را از زندان آزاد کنید که جز مشاوران مخصوص من باشد، نه تنها به کار اولیش برگردد یا جز کارگزاران مهم دولت باشد، بلکه از تخلص خود نفسی. پیک و گماشته وقتی که دوباره برگشت به زندان این حرفها را به یوسف صدیق سلام الله علیه گفت، یوسف آزاد شد، حاضر شد که از زندان بیرون بیاید. وقتی از زندان بیرون آمد با ملک دیداری داشت و قال الملك اتونی بهی که از تخلص کول نفسی، نه به کار قبلی برگرده، نه اینکه جز دولت مردان متعارف بشه، بلکه جز مشاوران مخصوص خود من باشه. فلما ما کلمه، وقتی با او گفتگو کرد، دید او هم معبر خوبی است، هم مدبر خوبی است، طهارت روح دارد، تدبیر هوشمندانه دارد. قال انک بیوم لدینا مکین امین، از این تاریخ و بعد تو در دستگاه ما نافذی متمکنی و به عنوان یک مشاور امین در دستگاه من مطرحی، ولی اینکه ما امانت تو را احراز کردیم. چون که گفتی زاده کرده یعلم انی لم اخن هو، من فهمیدم که خیانت نکردی. چون فهمیدم خیانت نکردی، در دستگاه ما امینی و صاحب نفوذم هستی. در اینجا مرشد مبارک یوسف سلام الله علیه به جایی که مثلا بگوید بسیار خوب خوشحال بشود و قدردانی بکند، فورا آمادگیش را برای پذیرش پست اقتصاد در یک کشور پهناوری که در آستانه بحران است قبول کرد. قالت ابنی علا خزائن الارض، که خزائن جمع است و ارزم در این محدوده وسیع کشور مصر. تمام مسائل مالی زیر نظر من باشد، نه اینکه علا خزینت مصر به مانندان، یعنی تمام درآمدهای این سرزمین زیر نظر من باشد. یه وقت خزینه است، یه وقت خزائن، یه وقت خزینه دولت است، یه وقت خزینه مملکت. حرف وجود مبارک یوسف سلام الله علیه سخن از خزینه نیست، سخن از خزائن است، سخن از دولت نیست، سخن از مملکت است. یعنی تمام درآمدهای مملکت زیر نظر من باشد. اجعلنی علا خزائن الارض، چرا؟ برای اینکه در یک مسئول دو خصوصیت معتبر است و هر دو را من دارم. یکی این که بتواند اونها را خوب حفظ بکند، امین باشد، خیانت نکند. این کارشناس فنی رشته خودش باشد. این همان است که در اوائل انقلاب مطرح بود، تخصص و تعهد، تخصص و تعهد. این است هم من متخصصم، هم متعهد، هم کارشناسم، میدانم چگونه درآمد تولید بشه، چگونه درآمد نگهداری بشه، چگونه درآمد توزیع بشه که محرومی نماند تو مملکت. هم کارشناسم و هم امین. خب اگر یک کسی هم در کار خودش متخصص است، هم در کارش متعهد، باید کار رو به او سپرد دیگه. و من هر دو رشته را دارم. مشابه این در جریان است موسی سلام الله علیه مطرح است که فرزندان شعیب گفتن که یا بت استعجله ان خیر من استعجلت القوی الامین. قوی امینم همین حفیظ علیم را میرساند، یعنی کسی در کار خودش نیرومند باشد، یک کارشناس اون رشته باشد، متخصص باشد و امین باشد و خیانت نکند، دو یعنی متخصص به متعهد. در جریان چوپانی که ساده ترین مشاغل یک مملکت است، همین دو اصل تخصص و تعهد معتبر است. در جریان وزارت، اون هم در یک کشوری که در آستانه بحران اقتصادی است، که جزء عالی ترین مشاغل یک کشور است، او هم همین تخصص و تعهد معتبر است. و بین هما هم مراتب. قرآن کریم وضع چوپانی را که مطرح میکند، اونجا سخن از تخصص و تعهد است. وضع وزارت رو که معین میکند، اونجا هم سخن از تخصص و تعهد است. اینطوری که انسان رمه ها و دام ها رو به دست یک چوپان غیر متخصص یا متخصص غیر امین بسپارد، دامداری هم همینطوره. خلاصه چه پشت میز تو مملکت، چه پشت کوه تو دامداری، هر کسی در هر رشته که هست باید در رشته خود متخصص و متعهد باشد. و یعنی اون که شؤون وزارت نبوسته در جریان است که موسی کرده گفت به این که استعجلتو ان خیر من استعجلت القوی الامین، اون هم زیر پوشش عجیر، اختصاصی به عجیر شدن در جریان دامداری نیست. یک کارگر، یک مزدور، یک عجیر در هر سطحی که باشد باید در کار خودش کارشناس و در اموری که زیر دست اوست امین و پاک باشه. خب اگر قرآن یه نمونه از ضعیف به عنوان چوپانی و دامداری نقل بکند، یه نمونه از قوی به عنوان وزارت نقل بکند، بین اهما هم مراتب است دیگر. شئونی که بین وزارت و بین چوپانی و دامداری است، اونها هم حفیظ امین بودن، قوی امین بودن لازم است. اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ عدید. به همین کارم کردم. اونگاه ذات اقدس اله بر اساس توحید افعالی می فرماید اینا ابزار کار بود. در حقیقت ما او را به اینجا رسوندیم. و کذالک مکننا یوسف فی الارض. این ارض دوم مثل ارض اول الف لامش عهد است، یعنی سرزمین مصر. یه وقت است که از ارض استفاده عموم و جهانی می شود، نظیر جریان طوفان که خواستن استفاده جهانی شدن بکنن که عالمی بود. یه وقتی همه ارض گفته می شود منظور ارض بهشت است، مثل که بهشتی ها وقتی وارد بهشت شدن میگن الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن و اورثنا الارض نتوضا من الجنه سنشاء. اون زمین بهشت است که ما در سرزمین بهشت متمکنیم هر جا بخواهیم به سر میبریم. بالاخره کارگزار هر رشته باید متخصص باشد. اگر نبی و معصوم است خب الهام است، نشد باید یاد بگیرد، یا از اون راه یا از این راه. بالاخره باید هم کارشناس باشد هم امین. اگر خدای سبحان کمالی را به یک انسان درس نخونده داد، معناش این نیست که اونایی که درس خونده اند و می توانند درس بخونند لازم نیست این درس بخونند، ولو متخصص هم نباشند می توانند این رشته را به عهده بگیرند. این دو صفت لازم است، حالا یا با هبه الهی یا با تحصیل خود افراد. و کذالک مکننا لیوسف فی الارض، ما برای یوسف سلام الله در این زمین امکاناتی فراهم کردیم، بلکه ما به او به اینجا رسوندیم. اگر ملک مصر گفت انک الیوم لدینا مکین امین، بالاخره جز مجاری ما چون لله جنود السماوات و الارض، این طور نیست که ملک مصر او را متمکن کرده باشد، بلکه ما او را به اینجا رسوندیم و اونها مجاری قدرت ما و تدبیر ما بودند. و کذالک مکننا لیوسف فی الارض، مکننا امرن لیوسف یا مکننا یوسف را در سرزمین، یعنی جعلناه مکینن و تمکنن که یفعل فی ما یشاء. و کذالک مکننا لیوسف فی الارض، وجود مبارک یوسف سلام الله علیه هم وقتی میخواد حق شناسی بکند در پایان دوران عمر پربرکتش، آیه 101 این است: رب قد آتی تنین الملک و علم تنین تعبیر عادیس فاکر از سماوات و الارض انتر بیه که دنیا و الاخره توفنی مسلمان و الحق نمیستارهیم. عرضت خدایا همونطوری که تعبیر عادیس را تو به ما دادی، تمکن در سرزمین مصر هم تو ما عطا کردی، ما این را از کسی نگرفتیم. گرچه ملک مصر گفت انک الیوم لدینا مکین امین، ولی او جز مجاری فرمان توست جبله های جنود سماوات و الارض. هم خدای سبحان تمد ما این کار کردیم، هم وجود مبارک یوسف سلام الله علیه اعتراف دارد در اون نیایش پایانش از ما خدای اینا را تو ما دادی. بنابراین یک موحد هرگز نعمت را از این اواسط و مجاری وسطا نمیبیند، اینا را ابزار کار میبیند. در حد ابزار و در حد وسیله و لله جنود و سماوات از تلقی میکنند. و کذالک مکننا لیوسف فی الارض که یتبوأ منها حیث یشاء. در همین محدوده یه روزگاری گذشت و هیچ جایی نداشت الا تهشا که الغوه فی غیابت الجب. بعد هم در همین سرزمین یه روزگاری گذشت که او هیچ جایی نداشت مگه ته زندان، گفت رب سجن احب الیه. الان به جای رسیده تمام این سرزمین هر جا بخواهد حضور پیدا کند آزاد است. همه جا در اختیار اوست. یتبوأ منها حیث یشاء، هر جا بخواهد در این کشور پهناور مصر در اختیار اوست. و کذالک مکننا لیوسف فی الارض یتبوأ منها حیث یشاء. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه سر این که خزائن ارض را به عهده گرفته، اون روزها محور اصلی اقتصاد مردم کشاورزی و دامداری بود. مسئله صنعت و اینها که بعدها پیدا شد که محور اقتصاد باشد. اون رؤیاهایی هم که دیدن تو همین راستا بود. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه مأموریت بود مثل مأموریت سایر معصومین علیهم السلام بر همون اساس صراط مستقیم است. یه بیان نورانی از حضرت امیر سلام الله علیه بارها نقل شد که حضرت مبارک امیر المؤمنین فرمود من وجد ارزن و ما ان او فراون و ما ان فقفتغر فابعده الله. ملتی که زمین داره و آب داره معذارک نیازمند به بیگانگان باشد فابعده الله، خدا اونها را از زحمت خود دور کند. خب باید آبها را مهار کرد، به کشاورزی را و دامداری را توسعه داد تا مردم همونطوری که در گندم خودکفا شدن تو خیلی از مسائل کشاورزی هم خودکفا بشن. من وجد ترابن و ما هم فقصغر یا ارزن و ما هم فقصغر عبدالله. این روایت لطیف را مرحوم سابسال نقل کرد، دیگران هم نقل کردن تو مفاسد در ترغیب و کسب. از اون طرف هم روایات فراوانی هست که اگر کسی جلوی فقر و مصیبت و مشکلات مردم رو بگیرد وجب الله الجنه، من ردن قوم عادیت ما این اونار وجب الله الجنه. اگر آتش سوزی شد یه عده‌ای کمک کردن نگذاشتن خانه کسی بسوزد اهل بهشتن، اگر سیل قیرانگر داره میاد عده‌ای کمک کردن نگذاشتن سیل خانه کسی رو از بین ببره اهل بهشتن. همه اینها را از دو طرف روایات فرمودن، من ردن قوم عادیت ما این اونار و جلال جنه. عادیه یعنی آب تعدی کننده، همون سیل رو میگن عادیه که تعدی میکنند. آتشی که در خانه کسی را میسوزاند این نار عادیه است. من ردن قوم عادیت ما این اونار و جلال جنه. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه هم بر اساس من وجد ارزن و ما هم، هم بر اساس من ردن قوم عادیت ما این اونار احساس مسئولیت کرد که این کار را انجام داده. اینها گفته شد برای اینکه ضرورت اگر اقتضا بکند انسان میتواند کمالات خودش را بازگو کند. یکی از نامه هایی که در نهج البلاغه است وجود مبارک است امیر سلام الله علیه برای دربار اموی علیه اللعنه نوشت، در اون نامه مرحوم فرمود که تزکیت المرد نفسه و قبیحه این نهی است و اگر این نهی نبود من گوشی از اسرار خانواده خودم ذکر میکردم که ما کی هستیم. اما حالا ضرورت ایجاب میکند به اینکه من بعضی از اون فضائلمون رو بگم. فرمود خیلی ها به جبهه میروند کشته میشوند ولی از دودمان ما اگر کسی رفت میشه سید شهدا که عموی ما این است. خیلی ها می روند در جبهه اعضاش از دست بدن جنباز می شن. اما از خاندان ما اگر کسی بره جبهه اعضاش از دست بده مثل برادر جعفر عبدالرحمن الله و بهما جراحین و کذا و کذا که یکی رو به ما مع الملائکته فی الجنه، دو تا بال خدا به برادرم داد که با فرشته ها هم پروازن، این میشه جعفر طیار. اینا رو گفت و گفت و لولا این که تزکیت مرد نفس و قبیحه من خیلی چیزا رو گفتم ولی ضرورت اقتضا میکند که این مقدار بازگو کنم. تو روایات ما هم همین طور وارد شده است در زیر این آیه که خودستایی چیز بدی است، اون چه که فضیلت است خودستانی است، یعنی آدم خودی خود را از خودش بگیره. این غرور و تکبر و خودی و خویشتن خواهی و اینا را از خود بستاند، نه خودش را به ستاید. خودستانی چیزی بسیار خوبیست، خودستایی چیزی بسیار بدیست. لیکن گفتن در مورد ضرورت عیب ندارد. به همین جریان هم استشهاد کردن که حضرت مبارک یوسف سلام الله علیه در ضرورت گفت اینی حفیظ و علیم و اگر شما تمام خزائن این مصر رو به من بدید من هم کارشناسی آشنا هستم، هم حافظم، همه اینها را آشنا هستم، شیوه حفظ بکنم و خیانت نکنم. بله دیگه، جناش به معنای پر کبوتر و اینها نیست که. تو نهج البلاغه وقتی برای اجنحه این فرشتگان تعبیراتی دارد، این اجنحه را هم مسبحات الهی معرفی میکند که اینها مسبح هم تسبیح کنندگان الهی هم. اجنحه یعنی شعون، اونها دارای پرهای متعدد هم، یعنی شعون زیادی دارند. البته ممکن است که از اون مقام عقلی که تنزل میکنند به مقام مثالی میرسند، وقتی متمثل میشوند به صورت یک موجود پردار متمثل میشوند، این محضوری ندارد. اما یه موجود مادی پردار نیست که وارد قلب پیغمبر صلی الله علیه وسلم شود. چه در جریان سوره مبارکه انعام دارد 70,000 فرشته این سوره مبارکه را بدرقه کرده. خب سوره قرآنی محبتش قلب پیغمبر است، نزل به روح الامین و علا قلب کرد. این 70,000 فرشته نظیر 70,000 کبوتر که نیامدن تو دل، که اون 70,000 فرشته معنوی بعد اینها در قلب مطهر جا دارن. اگر به مرحله تمثل برسن و وجود مثالی پیدا کنن، ممکن است البته به صورت مرغ پردار تمثل پیدا کنن. به هر تقدیر اونی که وارد قلب مطهر می شود که پروبان ندارد. و کذالک مکننا لیوسف فی الارض یتبوأ منها حیث یشاء. چون در جریان هستی یوسف فرمود که در قصه حضرت یوسف آیاتون لسائلی، چه اینکه عبرتون لأولی الابصار هم هست. در بخش پایانی همین سوره فرمود به اینکه این سوره را ما بازگو کردیم، لقد کان فی قصصهم عبرتون لأولی الالباب، آیه 111 همین سوره مبارکه یوسف که این آیه در پیش است. قبلا هم در اوائل این سوره گذشت که لقد کان فی یوسف و فی اخوتی آیاتون لسائلی. بنابراین کسانی که جریان است یوسف را تعقیب میکنن باید بدونن که این یک قصه است، قضیه شخصیه است که تاریخ مصرفش گذشت یا همکنون زنده است. میفرمان قصص انبیا، داستان اولیا، سرنوشت معصومین علیهم السلام هرگز تاریخ مصرف مشخص ندارد، برای همیشه زنده است. یوسف یه شخصی بود، برابر یه قانونی ما با عمل کردیم، اون قانون همیشه زنده است. انبیای قبلی، اولیای قبلی، معصومین قبلی علیهم السلام اشخاصی بودند در مواقع تاریخی زندگی میکردند، برابر با قانونی با اونها عمل شد که اون قوانین هم اکنون زنده است. فرمود به اینکه نصیب و به رحمتنا من نشاء ولا نضیع اجر المحسنین. ما هرگز کسی که قدم نیکو برداشت، کار خیری کرد، دستارای مقام احسان بود، هرگز اجرش ضایع نمی‌کنیم. حالا چه یوسف چه غیر یوسف. بنابراین این قصه هم اکنون زنده است. یعنی هر کسی عفیف بود بالاخره به جایی میرسه. هر کسی امین بود به جایی میرسه. هر کسی مقاوم بود به جایی میرسه. هر کسی صبور بود به جایی میرسه. و خود یوسف سلام الله علیه هم به همین اصل کلی اعتراف کرد و برادران خود را به همین اصل کلی هشدار داد. اونها در آیه 90 همین سوره مبارکه یوسف که بعداً باید بخونیم، این است وقتی برادران یوسف به اون حضرت گفتن اعنلکه لعنت یوسف، آیه 90 همین سوره، وجود مبارکه یوسف فرمود انا یوسف و هازا اخی قد من الله علینا. اما این تاریخ مصرفش نگذشت. چرا؟ برای اینکه انهو من یتقه و یصبر فإن الله لا یضیع اجر المحسنین. این اصل کلی است. خب اگر بیان خدای سبحانه است فرمود به این که ولا نضیع اجر المحسنین، از همین بیان کلی وجود مبارک یوسف استدلال کرد، استفاده کرد
فرمود این برادرم به من رسید، این اختصاصی به من و برادر و خاندان یعقوب و ابراهیم ندارد. اصل کلی این است که من یتقه و یصبر فإن الله لا یضیع اجر المحسنین. بنابراین این قصه هم اکنون زنده است و کذالک مکنا کار خداست، نصیب و برحمتنا من نشاء ولا نضیع اجر المحسنین. مطلب بعدی آن است که دنیا به منزله کمک هزینه است، اون اجر نهایی در آخرت است. فرمود اون چرا که شما در دنیا مشاهده کردید که ما به عنوان پاداش به مردان صالح عطا کردیم، این یک کمک نقدی بود، وگرنه اجر نهایی در آخرت است. ول اجر الآخرت خیر للذین آمنوا و کانوا یتقون. اونا که اهل ایمانند و اهل تقوایند و سیره مستمر اونها همین فضیلت تقواست، نه آمنوا و تقوا، آمنوا و کانوا یتقون. اگر یتقون میفرمون تو فعل مضارع است، یعنی اینها دائما اهل تقوایند، اما این کانه از اون سنت سیرت خبر میدهد. مردانی که سیره اونها سنت اونها تقوا باشد، عجل آخرت در اونها خیلی بهتر از دنیاست. یعنی ما در دنیا به اونها عجل بینیم، عجل آخرت بیشتر از یک. اونها به عجل آخرت دلگرمتر از عجل دنیایند، و چون عجل دنیا هم با مسئولیت همراه است، هم زودگذر. اصولا در دنیا چیزی نیست که اهل الله بخواد لذت ببرد، او که از این امور میپرهیزد. دنیا چه کالایی دارد برای اولیای الهی عزیز و جالب باشد. لذا فرمود ولأجر الآخرت خیر للذین آمنوا و کانوا یتقون. البته ایمان درجاتی دارد، تقوا درجاتی دارد، به یک عده آخرت میدهند. اجر آخرت نه یعنی آخرت، اجری که در آخرت میدهند، در آخرت به بعضی ها آخرت میدهند، یعنی همون جنات تجری من تحت الانهار، این میشه بر آخرت و خیر لکه من الاولا. یه وقت است در آخرت به انسان لقاء الله میدهند، یا ما عند الله میدهند قبل از لقاء الله. این است که همون به ما عند الله خیر تزاو کسه، این مقام دوم. یه وقت است که عجز آخرت این است که نه تنها به اونها جنات تجلیم تحت الانهار میدن، نه تنها به اونها ما عند الله خیر میدن، بلکه الله خیر و ابقا را مشاهده میکند. این سه درجه، سه درجه یعنی سه درجه. بهش یه حساب است، ما عند الله یه حساب است، لقاء الله حساب دیگه است. سه طایفه آیات است، سه نحو خیر است، سه درجه است، مال سه گروه. پس این که گفته شد لأجر الآخره یعنی اجری که در آخرت میدن، حالا یا خود آخرت رو میدن مثل جنات تجری، یا ما عند الله را میدن که اونم ما عند الله خیر، یا بالاتر از همه والله خیر و ابقا اون را عطا میکنن. الحمدلله.